ده شب ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز یک شنبه 4 اردیبهشت 1401 هجری شمسی برابر با 24 آوریل 2022 میلادی است. در برنامه خبری شبانگاهی همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها در کنارتانیم. در آغاز اخبار این ساعت، نوشین سید حسینی.
سپاسگزارم بکتر، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. گروهی از دانشجویان دانشگاه علم و صنعت تهران روز یکشنبه در اعتراض به عملکرد حراست این دانشگاه و ضرب و جرح یک دانشجو توسط ماموران حراست تجمع کردند. در این تجمع که در محوطه این دانشگاه برگزار شد، شعارهایی همچون حراست پلیسی نمیخوایم نمیخوایم و حراست آلت دست قدرت سر داده شد. دانشجویان تجمع کننده در بیانیه خود همچنین از اینکه حراست باعث باز شدن پای نیروی نظامی به صحنه دانشگاه شده انتقاد کردند. بیشتر گزارش‌های درباره سختگیری حراست دانشگاه علم و صنعت نسبت به رعایت حجاب و راه اندازی گشت ارشاد موتوری در این دانشگاه و دانشگاه‌های امیرکبیر و تهران منتشر شده بود. به گزارش خبرگزاری هرانا، میلاد ارسنجانی زندانی سیاسی سابق از سوی دادگاه انقلاب شهریار به 15 ماه حبس تعزیری محکوم شد. بر پایه این گزارش، میلاد ارسنجانی به اتهام توهین به رهبر جمهوری اسلامی به 9 ماه حبس و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل 6 ماه زندان محکوم شده است. بر پایه این حکم 9 ماه زندان از مجموع 15 ماه حبس تعزیری در خصوص آقای ارسنجانی قابل ارجاست. میلاد ارسنجانی آبان سال گذشته توسط نیروهای امنیتی بازداشت و از زندان اوین به قرنطینه زندان تهران بزرگ انتقال یافت. رسانه‌های ایران از حذف محسن رضایی و صولت مرتضوی، معاونان اقتصادی و اجرایی ابراهیم رئیسی از ترکیب کمیسیون اقتصادی دولت خبر دادند. سایت همشهری آنلاین روز یکشنبه نامه ای را منتشر کرد که بر اساس آن محمد مخبر، معاون اول ابراهیم رئیسی، مصوبه مربوط به حذف معاونان اجرایی و اقتصادی رئیس جمهور از ترکیب کمیسیون اقتصادی دولت را ابلاغ کرده است. آنطور که خبرگزاری ایستا گزارش کرده، این تصمیم هفتم فروردین ماه سال جاری گرفته شده است. در ماه‌های گذشته برخی سایت‌های خبری در ایران گزارش‌هایی از ناهماهنگی میان اعضای تیم اقتصادی ابراهیم رئیسی و اختلاف نظر میان محسن رضایی و محمد مخبر منتشر کرده بودند. وضعیت جسمانی بهنام موسیوند، کنشگر مدنی زندانی، پس از یک هفته اعتصاب قضا در زندان رو به وخامت گذاشته است. آقای موسیوند از روز شنبه به دلیل امتناع از زدن دستبند و پابند برای اعزام به مراکز درمانی مورد ضرب و جرح ماموران زندان قرار گرفت و از همان روز دست به اعتصاب قضا زد. به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی به نقل از یک منبع آگاه، آقای موسیوند اعلام کرده که فقط از آب استفاده می‌کند و تا دستیابی به مطالبات خود اعتصاب غذایش را ادامه می دهد. بهنام موسیوند شهریور سال 98 از سوی دادگاه انقلاب تهران به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور به 5 سال حبس و بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 1 سال زندان محکوم شد. فائزه هاشمی عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران در واکنش به انتقادها از اظهاراتش درباره پیامبر اسلام عذرخواهی کرد. خانم هاشمی در یادداشتی که روز شنبه منتشر کرد، ویدیوی مربوط به شوخی با پیامبر را مربوط به سالهای پیش دانسته و افسود صحبت‌هایش در این ویدیو تقطیع شده است. او در ادامه خود را فردی مسلمان و معتقد نامید و از کسانی که برداشت توهین‌آمیزی داشتند پوزش خواست. انتشار این ویدیو با واکنش تند شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی و خبرگزاری‌های ایران مواجه شد و حسین مرعشی دبیر کل حزب کارگزاران هم اعلام کرد که مواضع خانم هاشمی مورد تایید این حزب نیست. و تیم ملی کشتی آزاد ایران با کسب 6 مدال طلا، 1 نقره و 1 برنز قهرمان آسیا شد. در رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی آسیا که در مغولستان برگزار شد، تیم ایران روز یکشنبه در رقابت‌های 5 وزن دوم این رشته موفق به کسب 3 مدال طلا، 1 نقره و 1 برنز شد. روز شنبه نیز تیم ایران موفق به کسب 3 مدال طلا شده بود. پس از ایران تیم‌های هند و قزاقستان به ترتیب دوم و سوم شدند. هفته گذشته تیم ملی کشتی فرنگی ایران موفق شد به مقام دوم قهرمانی آسیا برسد.
نوشین سید حسینی اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های برنامه شبانگاهی. اعتراضات دانشجویان ایران.
امروز هم در دانشگاه علم و صنعت به دلیل همین برخوردهای بد و امنیتی حراست با دانشجوها موجب شد که دیگه خوشبختانه دانشجو حرکت کردن و مقاومت کردن در برابر این حرکت‌های طالبانی.
پرشین پرید امسال برگزاری رهنمایش فرهنگی ایرانیان امروز در نیویورک پس از 3 سال.
در مورد کوروش هستش، پاسارگاد هستش، خراسان، خوزستان، کردستان، سیستان و بلوچستان، گیلان و مازندران و همدان. در مورد خراسان مورد فردوسی هستش.
نگاهی به کارنامه پرویز قاضی سعید، نویسنده و روزنامه‌نگار قدیمی در پی درگذشت وی در لس آنجلس.
مدت ها واقعا یه فعال سیاسی شده بود و خیلی برای من جالب بود که قاضی سعید کار سیاسی به این شدت انجام بده. نمیگم مبارزاتی نبود ولی سیاسی بود.
صدای ما را از برنامه خبری شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. همانگونه که در صدر اخبار شنیدی، دانشگاه علم و صنعت امروز صحنه اعتراضات دانشجویان ایران بود. در اعتراضات امروز در محوطه دانشگاه دانشجویان شعارهایی سر دادند. حشمت الله تبرزدی دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران درباره اعتراضات دانشجویان به رادیو فردا میگوید:
اجازه بدید اشاره کنم که خب الان حدود 2 سالی است که دانشگاه تقریبا تعطیل بود به دلیل کرونا، با فصل جدید که دوباره دانشجوها کار خودشون رو شروع کردن. در هر حال دولت رئیسی تو این 1 سال اخیر حاکم شده، لذا نیروهای حکومت در اصل میخوان که با شروع مجدد دانشگاه ها به قول خودشون گربه رو در حجله بکشن، یعنی فضایی رو حاکم کنن که جنبش دانشجو نتونه حرکت کنه. لذا در دانشگاه علم و صنعت اعلام کردن که گشت ارشاد رو انداختن و امروز هم در دانشگاه علم و صنعت به دلیل همین برخوردهای بد و امنیتی حراست با دانشجوها موجب شد که دیگه خوشبختانه دانشجو حرکت کردن و مقاومت کردن در برابر این حرکت‌های طالبانی.
خب این سختگیری‌ها که اشاره کردین آقای تبرزدی، چطور تنها واکنش دانشجویان دانشگاه علم و صنعت و همراه داشته دانشگاه دیگه چگونه است وضعشون؟
خب تقریبا میشه گفت که تازه شروع شده این کارها و میدونید که در حرکت‌های اعتراضی و در جنبش دانشجویی دانشگاه پلی‌تکنیک همیشه پیشگامه و ما منتظر، مطمئن باشید که بایستی که منتظر واکنش دانشگاه امیرکبیر و دانشگاه‌های دیگه بود، به ویژه که ما در آستانه روز اول ماه می قرار داریم، روز جهانی کارگر، که همیشه دانشگاه زمانی که باز بوده در مورد این روز برنامه داشته. به نظرم میرسه که ما روزهای آینده باید منتظر واکنش‌های جدی‌تر دانشجوها و البته قطعاً عقب نشینی نیروهای امنیتی و نیروهای وابسته به دستگاه حکومت باشیم که میخوان با سختگیری‌های به ظاهر مربوط به مثلا پوشش و این جور چیزها، که خب می‌دونید الان پارک‌ها هم دارن تفکیک جنسیتی میکنن، ولی در مورد دانشجوها اینا به وسیله این برخوردهای توهین‌آمیز عملا میخوان که جنبش دانشجویی به حرکت در نیاد روی مطالبات اساسی تر و به همین دلیل ما مطمئنیم که روزهای آینده واکنش‌ها جدی‌تر خواهد بود.
در هفته‌ها و ماه‌های گذشته آقای تبرزدی اعتراضات در اخشار و اصناف گوناگون در کشور جریان داشته، از بازنشستگان بگیریم تا معلمان و پرستاران و کارگران. مدتی بود که اعتراضات دانشجویی آنگونه در کشور گزارش نمی شد یا به نوعی خاموش بود. اکنون این حرکت های اخشار گوناگون اجتماعی، اصناف گوناگون اجتماعی، این چی میگه به ما؟
خب حرکت های صنوف گوناگون بهانه‌شون مسئله معیشت، البته واقعا هم مسئله معیشت یک مسئله حاد امروز در جامعه ایران، چه برای کارگرها، چه برای فرهنگی ها و معلم ها، چه بازنشسته ها، مال باخته ها، کشاورزی و همه طبقات اجتماعی. اما برای جنبش دانشجویی که حدود 2 سال گذشته به خاطر کرونا تعطیل بوده دانشگاه ها، به هر حال مسائل دیگری مطرحه. مسائل مربوط به آزادی بیان، حقوق بشر، برابری، عدالت خواهی، مبارزه با مخالفت با سانسور و تفتیش عقاید و نمیدونم اینجور چیزها. لذا با توجه به اینکه جامعه ما هم به شدت بسته است، یعنی سرکوب خیلی شدید شده به ویژه در یک سال اخیر، لذا جنبش های مطالبه محور و صنفی میتونستن وارد میدون بشن، وارد میدون هم شدن، چون تیغ سرکوب در برابر خواستای معیشتی کنتر میشه، به خصوص که این خواستای معیشتی خیلی زیاده و رژیم فهمید که اگر سرکوب جدی بکنه اون وقت تبدیل به شورش میشه. اما در مورد حرکت‌های سیاسی، از جمله مطالباتی که دانشجوها مطرح میکنن، این تیغ تیزتر هست، سرکوب شدیدتر هست و در وضعیت کنونی همطور که اشاره کردم رژیم واهمه جدی داره که اگر جنبش دانشجویی فعال بشه اون مطالبات رو بالا خواهد برد، یعنی به سمت مطالبات سیاسی هم پیش میبره و به همین دلیل از حالا سرکوب در دانشگاه رو شروع کرد.
حشمت الله طبرزدی، دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران و اعتراضات دانشجویی در دانشگاه علم و صنعت.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
همینه که با شما صحبت میکنیم. در آمریکا در شهر نیویورک پرشین پری در حال برگزاری است، رهنمایش یا رژه فرهنگی ایرانیان که از سال 2004 میلادی هر سال برگزار میشد، هرچند به دلیل کرونا پس از سال 2019 سه سال برگزار نشد تا امروز که پرشین پری 2022 همینک در نیویورک برگزار می‌گردد. کامبیز مفرد از سازمان دهندگان پرشین پرید امسال به رادیو فردا می‌گوید:
امسال پرشین پرید از خیابون مثل مدیسون اونیو بعد از 3 سال از خیابون 38 شروع میشه تو مدیسون اونیو تا خیابون 27. ما در حدود 13-14 تا فلوت داریم. میئر نیویورک امروز قراره که گرند مارشال باشه و 2-3 تا دیگه از کنترلر نیویورک. فقط تنها چیز هستم که خواهش می‌کنم در مورد این پرید، این رژه ملتی، این فقط برای فرهنگ ایرانه، برای تاریخ ایرانه، این نه چیز سیاسی هستش نه مذهبی هستش. ما تو خواهش میکنم که اگر میخواین این پرید رو معرفی بکنید مطمئن باشین که بگه این فرهنگی و تاریخی هستش.
بله، این چندمین سال، چندمین دوره پرشین پرید هست در نیویورک.
این سال 17
همه ایزان. بعد الان استقبالی که شده از پرشین پرید امسال رو چگونه بازگو میکنین؟ چون 2-3 سال بود به خاطر کرونا که برگزار نمیشد.
بله بله، الان ببین چون که سال اول هستش و اینو ما لحظه آخر دوباره ارگنایزش کردیم، برای همین تعداد خواهد کمتر بود، ولی سال 2018-19 در حدود بین 180 تا 200 هزار نفر مردم توی خیابون اومده بودن.
از کاروانهای امسال پرشین پرید بگین، چه کاروانهایی هستن که در پرید امسال، در رژه امسال ایرانیان هستن؟
از ایالات‌های مختلف در مورد کوروش هستش، پاسارگاد هستش، خراسان، خوزستان، کردستان، سیستان و بلوچستان، خدمت رو عرض کنم که گیلان و مازندران و همدان، اینا چند تا چیزایی که هستن. در مورد خراسان مار فردوسی هستش و هر سال ما اینا رو سعی می‌کنیم اینو عوض کنیم.
چهره های سرشناس ایرانی کدوم ها شرکت دارن در رژه امسال؟
معروف ایرانی هیچ کس نمی‌دونم، برای چون که گفتم بهتون ما چیزی که داریم در مورد این کار می‌کنیم به خاطر اینکه چیز فرهنگی هستش، ما هیچ کسی رو
که چیز سیاسی و مذهبی داشته در این پرید وارد نمی‌کنه.
آقای مفرد، الان فضای اونجا رو چگونه بازگو می‌کنین که داره برگزار میشه؟
اینجا امروز هوای خیلی خوبی هستش و مردم خیلی الان جمع شدن. من اول پرید هستیم، ما الان داریم یه 5 دقیقه دیگه اینو شروع می‌کنیم.
کامبیز مفرد از سازمان دهندگان پرشین پرید امسال، برگزاری رژه فرهنگی ایرانیان یا رهنمایش فرهنگی ایرانیان در نیویورک پس از گذشت 3 سال، رژه فرهنگی که همینک در حال برگزاری است. رادیو فردا همچنین ایسکایس برای بازتاب دیدگاه شما درباره مسائل روز.
اینکه سپاه یک سازمان تروریستی هست و وجودش و حضورش توی کشور منشأ همه ظلم‌ها و فسادها و هزینه‌هایی هستش که به این مردم بیچاره تحمیل شده که شکی نیست. منتها تعجب من از اون دسته از فعالین سیاسی هست که به جای اینکه فشار بیارن از این فرصت تحریم استفاده بکنن برای عقب روندن این نهاد و برگردوندنش پادگان‌ها یا حتی انحلالش تا این تحریم‌ها کلاً بلا موضوع بشه و اثرش از روی مردم و کشور برداشته بشه، دارن آمریکا رو مقصر جلوه میدن که ای بابا شما چرا این نهاد نظامی مثلا مملکت رو تحریم کردی، پس بیا این تحریم‌ها رو بردار تا مثلا توافق احیا بشه یا اتفاقات دیگه‌ای بیفته. این واقعاً جای تأسف داره.
واقعیتش این که سپاه توی لیست تروریست ها بمونه یا نمونه، خب ما خیلی اطلاع نداریم واقعا تبعاتش چی هست. به هر حال میدونیم که در داخل ایران تقریبا میشه گفتش که همه اقتصاد و همه چی دست اوناست و نیروی سرکوبگر حکومت هم سپاهه، ولی این که آیا واقعا در لیست گروه های تروریستی قرار بگیره چه سودی برای مردم داخل ایران داره من نمیدونم، ولی الان ضربه‌ای که این قضیه داره به مردم عادی میزنه اینه که بسیاری از افرادی که و مردانی که سربازیشون رو در سپاه گذروندن، با اینکه هیچ کدومشون هم در واقع نه عضو سپاه هستن نه طرفدار سپاه هستن، ولی الان زندگیشون تحت تاثیر این داستان قرار گرفته و از همه امکاناتی که خارج از ایران میتونه براشون فراهم باشه به این دلیل محروم شدن. اینکه قرار هست که سپاه در لیست تروریست ها بمونه یا نمونه، اون یه داستانیه که جداگانه باید بررسی بشه، ولی موضوع سربازها به نظر من باید توسط تیم مذاکره کننده جداگانه بررسی بشه و در موردش تصمیم درست گرفته بشه.
جناب آقای بایدن به دلیل اینی که سنا اجازه بهش نمیده نمیتونه هر تصمیمی رو بگیره. سپاه قدس اگر میدانش باز بشه آتش میسوزونه. سپاه قدس اگر احیانا زورش برسه هزینه‌اش عجیب مردم در میاره، اموال مردم رو مصادره میکنه، اینترنت رو گرون میکنه، هزینه‌اش عجیب مردم در میاره. بهتره که امریکا شدیداً با این موجود برخورد بکنه و از هیچ گزینه‌ای کوتاهی نکنه.
نمیدونم آدم خوشحال باشه یا ناراحت باشه اگر که درست بشه برجام. اگر که درست بشه خب از یه لحاظی برای مردم شاید یه ذره بهتر باشه توی ایران، ولی بازم برای مردم هم باز ممکنه از یه شرایطی که فکر بکنی اصلا خوب نباشه، چون یکی از شرایطی که توافق قرار بکنن اینه که یه مقدار از پولای ایران برگرده. خب آخه این پولایی که برمیگرده به دست مردم که نمیرسه که، این الان آمریکا پولا رو آزاد میکنه مستقیم میاد میره توی جیب سپاه، این چه فایده ای داره؟ از یه طرف آدم دلش میسوزه این همه پولایی که ثروتی که مال مردم توی این همه سال وقتی آمریکا برگردنده همش نیست و نابود، اثری هم ازش نیست. از یه طرف هم نمیشه که آمریکا به خاطر منافع خودش حتما قبول میکنه اینو دیگه به خاطر برجام. خلاصه نظرم اینه که نمیدونم خوشحالم یا ناراحتم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
پرویز قاضی سعید، نویسنده و روزنامه‌نگار قدیمی، 5 شنبه در 83 سالگی در آمریکا درگذشت. ساسان کمالی، چهره قدیمی رادیو تلویزیونی و دوست و همکار پرویز قاضی سعید در لس آنجلس، درباره این نویسنده و روزنامه‌نگار با سابقه به رادیو فردا میگوید:
راضی سعید، خب منم به همون عنوان میشناختم. وقتی آمدم آمریکا، به خصوص تو راه که میامدم و روزنامه های ایران تریبیون رو توی پیشخانه های پاریس دیدم و گفتن که این رو از سن حوزه میپرستن، و خیلی شگفت انگیز بود برای من که در اون موقع در مثلا سال 80 روزنامه های با مبارزاتی خیلی فعالی مثل ایران تریبیون به سردبیری قاضی سعید در دنیا منتشر میشه. بعد که آمدم آمریکا، اون بیشتر شمال کالیفرنیا بود، مثل سن حوزه، من در جنوب بودن، مثلا در لس آنجلس بیشتر، ولی آوازش رو میشنیدم تا اینکه به لس آنجلس آمد و فعالیتش رو اینجا دیدم. بعدن ایشون مدت ها مهمان من بود در برنامه های رادیو ایران و یا تلویزیون اندیشه. بسیار مبارز بود، از همه مهمتر بسیار اخلاق شایسته، انسانی، با وقار، مهربان. نکاتی داشت که واقعا گفتنش آدم باور نمی کنه الان که دستش دادیم.
به روزنامه ایران تریبیون اشاره کردین آقای کمالی، که یکی از نشریاتی بود که به طور گسترده در همون سالهای پس از انقلاب اخبار اپوزیسیون رو گزارش میداد، همه جناها و چهرهای سیاسی رو. در زمینه ادبی هم آقای قاضی سعید کارهای بسیاری رو به یادگار گذاشته. به فعالیت‌های ادبی ایشون اشاره کنین.
فعالیت ادبی، خب در مجله جوانان همیشه پاورقی داشت، در همین جوانان در غربت منظورمه، داستان نویسی شو ترک نکرد، اما کتاب های سیاسی هم نوشت، کتابی درباره خاطرات جوانیش و انقلاب و غیره، و در هر حال ترکیبی بود از همه نیازهای جامعه. بسیار انسان خیلی خوبی بود که اونو ما از همه بیشتر نیازمند بودیم.
از فعالیت های تلویزیونیشون هم آقای کمالی بگین، چون در این سالیان گذشته در تلویزیون های ماهواره‌ای برنامه تفسیر سیاسی داشتن که مورد توجه بود.
بله، ایشون در تلویزیون پارس خیلی فعال بود و در اندیشه هم گاهی وقتا میزبان بود، ولی بیشتر مهمان من بود. من در اندیشه هر وقت مهمان خیلی خوب میخواستم، قاضی سعید آماده بود و با من صحبت میکرد، و همین دو هفته پیش هم در رادیو ایران لس آنجلس سه‌شنبه ها من و خانم لیدا حنایی میزبان او بودیم، و مردم هم الان هم تلفن میکردن. همین شاید الان کسانی باشن که فکر میکنن که قاضی سعید سه‌شنبه آینده خواهد آمد.
الان آقای کمالی در لس آنجلس پس از درگذشت آقای قاضی سعید چه برنامه هایی برای یادبود ایشون برنامه ریزی شده؟
صحبتش هست، و چونی که از یاران نزدیکش آقای دکتر دیان هستن که ایشون نشریه آرمان رو چاپ میکنن، ایشون یاران خیلی خوب رو از دست دادن، اخیراً مسعود استفند رو از دست دادن، بنابراین احتمال قوی یک برنامه برای بزرگداشت ایشون یاران میذارن که من هم سهمی خواهم داشت. ما اول منتظر جلسه شمال کالیفرنیا هستیم که یک شنبه اول می خواهد بود.
آقای کمالی، شما خودتون از چهره های رادیو تلویزیون ملی ایران در سالیان بسیار گذشته بودین، اگر بخواین اون چی رو که پیشینه کار آقای پرویز قاضی سعید بود چکیدش رو جمع‌بندی کنین، که خود ایشون هم پیشینه طولانی چه در عرصه مطبوعات چه در عرصه داستان نویسی و همچنین روزنامه نگاری داره، چه گفتاری رو بازگو میکنین، چه میگین در مورد ایشون؟
ایشون رو یه ژورنالیستی میدونم که مثل بقیه ژورنالیست ها از ماجراهای ایران واقعا به درد آمده بود و سعی میکرد که در راه های دیگر خدمت کنه. این در این حالی که در همون فضای خودش، ایشون مدت ها واقعا یه فعال سیاسی شده بود، و خیلی برای من جالب بود که قاضی سعید کار سیاسی به این شدت انجام بده. نمیگم مبارزاتی نبود، ولی سیاسی بود.
ساسان کمالی، دوست و همکار پرویز قاضی سعید در لس آنجلس، نویسنده و روزنامه‌نگار با سابقه که پنج شنبه در 83 سالگی درگذشت.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
به دنبال عکس‌العمل‌های انتقادی نسبت به سفر اخیر اعضای خانواده قالیباف به ترکیه، حامیان محمد باقر قالیباف طی اظهارات و مطالبی به دفاع از رئیس مجلس شورای اسلامی پرداختند. نسرین افشار.
30 فروردین در فضای مجازی تصاویری دست به دست شد مبنی بر اینکه زهرا مشیر همسر رئیس مجلس، مریم قالیباف دختر محمد باقر قالیباف به همراه همسرش امیر رضا بهیرایی به ترکیه سفر کرده و به دلیل حجم بالای بارشان در فرودگاه ترکیه به مشکل برخوردند. محتوای بار خانواده قالیباف هم مرتبط با خرید سیسمونی بیان شد. حالا با گذشت چند روز و پس از اعتراضات گسترده مردم و برخی از مقامات در فضای مجازی، تعدادی از نمایندگان به حمایت از رئیس مجلس واکنش نشان دادند. به طور مثال جلال رشیدی کوچی نماینده فارس گفته است به دنبال بردن آبرو از شیعه علی هستند و راه ابن ملجم را در پیش گرفتند. عبدالعلی رحیمی مظفری نماینده سربستان هم گفته است حاشیه ها و تخریب ها به نظر عادی نیست و باید با عناصر پشت پرده احتمالی برخورد کنند. محمد علیزاده گفته است این اتفاق پرونده سازی و جاسوس بازی بود، دستگاه های امنیتی جلوی آن را بگیرند. معصومه پاشایی نماینده مرند و جلفا گفته است آقای قالیباف هشتمین شهردار برتر دنیاست، با این حرف ها چیزی از ارزش های او کم نمی شود. روزنامه کیهان نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی هم در بخشی از یک مقاله به دفاع تمام قد از محمد باقر قالیباف پرداخت و نوشت کار غلط غلط است و قابل دفاع نیست، ولی چگونه است که غلط یک آقازاده 40 کلاغ است و آقازاده دیگر میتواند در عمرش هر غلطی بگوید بکند. کیهان مقصر برملا شدن این ماجرا را ضد انقلاب خارج نشین و رسانه‌های ایرانی خارج از کشور دانسته. داریوش معمار عضو تحریریه ایندیپندنت فارسی درباره واکنش‌های حمایتی از محمد باقر قالیباف میگوید
تو این چند روز گذشته در ایران که تعطیلات بود، ابتدا امام جمعه مشهد از آقای قالیباف دفاع کرد و برگشت گفت که آره برای یکی از نیروهای انقلاب برای از میدون به در کردنش این پروژه ساماندهی شده و بعد هم در صدا و سیما مشخصا از آقای قالیباف دفاع کردن. بعد از اون نماینده های مجلس حامی آقای قالیباف تلاش کردن که امروز در دفاع از آقای قالیباف صحبت کنن، اما به نظر من این صبری که در مجلس شد برای دفاع از آقای قالیباف بیشتر به این دلیل بود که رقبای آقای قالیباف در مجلس منتظر بودن ببینن که این قضیه سیسمونی گیت چقدر بالا میگیره و این امیدواری رو هم داشتن که شرایط فراهم بشه برای اینکه آقای قالیباف استعفا بده یا اینکه کنار بره و آقای نیکزاد ریاست مجلس رو بر عهده بگیره. خب البته همون ابتدای امر هم مشخص بود که آقای قالیباف که پرونده های فساد متعددش در 15 سال گذشته اساسا موجب کنار رفتنش از صحنه سیاست در جمهوری اسلامی نشده، بابت موضوع سیسمونی گیت هم کوتاه نمیاد و قطعا به دنبال این خواهد بود که یک توجیهی برای این موضوع پیدا بکنه.
این اولین بار نیست که محمد باقر قالیباف و خانوادهش زیر سایه نقد افکار عمومی قرار میگیرند. افشای املاک نجومی دستگیری معاون قالیباف در شهرداری تهران به اتهام فساد مالی، یادآوری فساد شهرداری تهران در جریان انتشار فایل صوتی فرمانده سابق سپاه که توسط رادیو فردا منتشر شد، انتقادات به الیاس قالیباف پسر او برای فعالیت‌های غیر مجاز اقتصادی و دیگر پرونده‌ها. با این حال اما جایگاه قالیباف هیچگاه متزلزل نشده است. داریوش معمار در مورد اینکه چرا با وجود واکنش‌های منفی از سوی مردم و بعضی مقامات نسبت به پرونده‌های متعدد قالیباف جایگاه سیاسی او متزلزل نمی‌شود، به رادیو فردا گفت
در تمام پرونده‌های آقای قالیباف شما یک ردی از سرداران متنفذ سپاه پاسداران می‌بینید، یعنی از سردار سلیمانی شما رد می‌بینید، از قرارگاه خاتم رد می‌بینید، از سردارانی رد می‌بینید که اینا چهره‌های با نفوذ میدان، همون میدان معروف در سیاست ایران هستن. خب طبیعی هست که این آدم‌ها مورد حمایت رهبر جمهوری اسلامی هستن، کما این که زمانی که پرونده هولینگ یاس رو شد آقای خامنه ای اومد سخنرانی کرد و برگشت گفت آقا دیگه کشش ندید، یعنی این قضیه رو تمام بکنید. و اینها مربوط به فعالیت‌های برون مرزی جمهوری اسلامیه، یعنی جمهوری اسلامی برنامه‌های برون مرزی که داره برای استفاده از منابع مالیش، تزریق منابع مالی به گروه‌های شبه نظامی در منطقه، خب اینها باید از طریق پولشویی، از طریق همین روش‌هایی که آقای قالیباف در 15 سال گذشته در سیاست هم از اونها استفاده کرده، از اون منابع برای پیشبرد امور خودش، باید از اینها استفاده بشه. و طبیعتاً این یک موضوع معمول در جمهوری اسلامی هست. آقای قالیباف هم شخصی بسیار نزدیک هست به بدنه سخت حاکمیت و به همین دلیل از ایشون سرسختانه در نظام دفاع میشه.
واکنش های گسترده با گذشت نزدیک به یک هفته از ماجرای سیسمونی گیت نوه به دنیا نیامده رئیس مجلس و رسوایی او نشان میدهد که مردم نه تنها دیگر اعتمادی به مسئولان حکومت ندارند، بلکه دیگر فریب واژه هایی مانند ساده زیستی را نمیخورند و با دیدن عمل کرد و تناقض در حرف های مسئولان آنها را به دروغ و درویی متهم کرده و به سخره میگیرند. عملکرد دوگانه و تناقض در حرف‌های مسئولان به ویژه در مورد آخرین پرونده پرحاشیه رئیس مجلس یا همان سیسمونی گیت محمد باقر قالیباف باعث واکنش‌های گسترده و انتقادات شدید از سوی مردم در شبکه‌های اجتماعی شده است.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
وزیر خارجه و مقامات دیگر ایالات متحده در چهارمین سال حبس عماده شرقی، شهروند آمریکا، خواهان پایان سیاست گروگانگیری جمهوری اسلامی و آزادی وی و دو تابعیتی های دیگر زندانی شدند. سپیده بهکام از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
وزیر خارجه ایالات متحده با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی توییتر خواستار آزادی عماد شرقی، شهروند ایرانی آمریکایی زندانی در ایران شد. آنتونی بلینکن در پیامی که روز شنبه سوم اردیبهشت در توییتر منتشر کرد نوشت: خانواده آقای شرقی 4 سال است چشم انتظارند تا دولت ایران او را آزاد کند. رابرت مالی، نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران، نیز در حساب کاربری توییتر خود با اشاره به اینکه 4 سال از زندانی شدن عماد شرقی در ایران می‌گذرد، از مقامات جمهوری اسلامی خواست اجازه دهند او به خانه بازگردد. سناتور مارکو روبیو، حقوقدان و سیاستمدار جمهوری‌خواه از ایالت فلوریدا، روز جمعه در پیامی توییتری بازداشت این زندانی دو تابعیتی را ناعادلانه و اتهام‌های آقای شرقی را واهی دانست. عماد شرقی، مدیر ارشد شرکت سراوا و شهروند 56 ساله ایرانی آمریکایی، نخستین بار اردیبهشت 1397 بازداشت و پس از 9 ماه با قرار وثیقه آزاد شد. اما 2 سال بعد، در حالی که به او گفته شده بود از او رفع اتهام شده، در دادگاهی غیابی با اتهام ادعای جاسوسی به تحمل 10 سال حبس محکوم شد. این حکم موجب شد عماد شرقی به خروج غیرقانونی از مرز با کردستان عراق اقدام کند که در این میان بازداشت شد. در حال حاضر 3 ایرانی با تابعیت مضاعف آمریکایی با اتهام‌هایی چون جاسوسی یا اقدام علیه نظام جمهوری اسلامی در ایران زندانی‌اند. انوشه آشوری، مهندس بازنشسته ایرانی بریتانیایی ساکن بریتانیا، یکی از افراد دو تابعیتی است که 5 سال را به اتهام جاسوسی در زندان‌های جمهوری اسلامی گذرانده است. او و نازنین زاغری رتکلیف، دیگر شهروند ایرانی بریتانیایی، پس از پرداخت 400 میلیون پوند، چیزی بیش از 520 میلیون دلار به جمهوری اسلامی، 25 اسفند 1400 از ایران خارج شدند. مبلغی که گفته می شد بدهی 40 ساله بریتانیا به ایران است و بریتانیا این مبلغ را برای آزادی این دو شهروند پرداخت کرده. هرچند که جمهوری اسلامی ایران هر گونه ارتباط بین پرداخت بدهی بریتانیا و آزادی دو زندانی ایرانی بریتانیایی را رد کرده است. آقای آشوری اندکی پس از بازگشت به بریتانیا در گفتگو با رسانه‌های خارجی از وضعیت زندان‌های ایران و شرایط زندانیان توضیح داد. او از زندان‌های ایران به عنوان جهنم یاد کرد و گفت که بارها در زندان دست به خودکشی زده است. سیامک نمازی، بازرگان ایرانی آمریکایی، و پدرش محمد باقر نمازی، شهروندان ایرانی آمریکایی، از دیگر شهروندان دو تابعیتی هستند که به ترتیب از سالهای 2015 و 2016 میلادی در زندان اوین به سر میبرند. هر دوی آنها به اتهام آنچه همکاری با دولت متخاصم آمریکا خوانده شده به 10 سال زندان محکوم شدند. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز 25 فروردین ماه با اشاره به روند مذاکرات تا احیای برجام و آزادسازی پولهای بلوکه شده ایران، از جمهوری اسلامی خواست اجازه دهد سیامک و باقر نمازی، عماد شرقی و مراد طاهباز شهروندان آمریکایی به خانهشان بازگردند. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران پیشتر گفته بود که اگر ایالات متحده به توافقاتی که پیشتر انجام داده پایبند باشد، این موضوع انسانی در کمترین زمان قابل حل است. بستگان، فعالان حقوق بشر و دیپلمات‌ها بر این باورند که جمهوری اسلامی ایران از بازداشت افراد دو تابعیتی در ایران به عنوان اهرم فشاری علیه کشورهای خارجی استفاده می‌کند.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری,
هم دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
با گذشت 2 ماه از آغاز تهاجم نظامی روسیه به اوکراین و ادامه درگیری‌ها در شرق و جنوب آن کشور، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین میگوید برای بررسی راه‌های تقویت حمایت‌های نظامی و مالی از اوکراین امروز در کیف منتظر وزیران خارجه و دفاع آمریکاست. آنا رایسکایا.
در شب عید پاک به تقویم مسیحیان ارتودکس که اکثر شهروندان روسیه و اوکراین آن را مقدس می‌دانند، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با حضور در بزرگترین کلیسای مسکو در مراسم مذهبی شرکت کرد که طی آن به دفعات دعای صلح خوانده شد. همزمان ارتش روسیه که پیشنهاد دبیرکل سازمان ملل متحد برای برقراری آتش بس چند روزه به مناسبت عید پاک را رد کرده بود، به حملات خود علیه اوکراین شدت بخشید. از جمله بندر اودسا را هدف سنگین ترین حملات موشکی از آغاز جنگ قرار داد. طی این حمله 8 نفر از جمله یک کودک 3 ماهه همراه با مادر و مادر بزرگش کشته شدند. در بیانیه روز یکشنبه وزارت دفاع روسیه مجدداً تأکید شد صرفاً تأسیسات نظامی اوکراین هدف قرار می گیرد و به گفته نظامیان روس در حمله به اودسا تسلیحاتی که کشورهای غربی در اختیار اوکراین قرار دادند منهدم شد. شهرهای استان لوهانسک هم هدف حملات سنگین قرار گرفتند و طی شب گذشته 10 نفر کشته و زخمی شدند. به ویژه در شهر سیوردونیتسک که با تصرف آن نیروهای نظامی روس تلاش می‌کنند به سمت سلاوینسک حمله کنند. سلاوینسک نخستین شهر در دنباس است که 8 سال پیش توسط نیروهای روس تسخیر شده بود و با پسگیری آن از نیروهای اوکراینی هم اهداف تاکتیکی نظامی را تحقق می‌بخشد و هم ارزش نمادین برای مسکو دارد. بمباران ماریوپول و درگیری در محوطه کارخانه آزوفستال این شهر که به دیگر نماد مقاومت اوکراین تبدیل شده همچنان ادامه دارد. اوکراین و سازمان جهانی صلیب سرخ از روسیه خواستند در این شهر آتش بس برقرار شود تا غیر نظامیان و همچنین نظامیان زخمی بتوانند ماریوپول را ترک کنند. روسیه بارها خواستار تسلیم مدافعین این شهر شده و میگوید از خروج غیر نظامیان ممانعت نمی کند. در این حال کسانی که توانستند ماریوپول را ترک کنند میگویند مسیرهای خروج به طرف اوکراین هدف گلوله باران قرار میگیرد. همزمان با پیشروی نیروهای روس در شرق، ارتش اوکراین با بازپسگیری چند روستا در شمال استان خارکیو و چند منطقه مهم در استان خرسون به دنبال قطع ارتباطات لاجستیک ارتش روسیه است. تا همچون در ابتدای جنگ که به دلیل کمبود مهمات، سوخت و حتی مواد غذایی نیروهای روس ناچار به عقب نشینی از شمال اوکراین شده بودند، از ادامه اشغال شهرها و روستاهای شرق و جنوب نیز منصرف شوند. بر اساس تازه‌ترین بیانیه وزارت دفاع بریتانیا، حملات متعدد ارتش روسیه از زمانی که از آغاز مرحله دوم جنگ خبر داد، صرفاً دستاوردهای محدود داشته و با تلفات سنگین همراه بوده. همزمان ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین تأکید کرد روسیه همچنان مصمم است کل استانهای شرق و جنوب اوکراین را تحت کنترل خود درآورد. شنبه رئیس جمهور اوکراین در کنفرانس مطبوعاتی که روی سکوی ایستگاه مترو میدان استقلال کیف برگزار شد مجدداً هشدار داد کشته شدن نظامیان اوکراینی در ماریوپول و همچنین اقدامات روسیه در راستای ادامه تجزیه اوکراین مذاکرات صلح با مسکو را به بن‌بست می‌کشاند. ولادیمیر زلنسکی بار دیگر خواستار افزایش ارسال تجهیزات نظامی به اوکراین شد و اعلام کرد این موضوع محور اصلی دیدار و گفتگوی وی با انتونی بلینکن و لوید اوستین وزیران خارجه و دفاع آمریکا در کیف خواهد بود. آنا رایسکا، رادیو فردا.
نتایج مقدماتی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه از جلو بودن امانوئل ماکرون از مارین لوپن و امکان پیروزی وی حکایت دارند. شهاب عموپور تحلیلگر امور سیاسی فرانسه به رادیو فردا میگوید
این دومین باری است که این دو کاندیدا با هم روبرو میشن در عرض 5 سال و البته از یاد نبریم که این سومین رویارویی و حضور یک کاندیدای منصوب به جناح راست افراطی است در مرحله دوم انتخابات. 5 سال پیش این ماکرون و خانم مارین لوپن بودن که با هم روبرو شدن. بوده 20 سال پیش پدر همین خانم لوپن یعنی آقای ژان ماری لوپن با افکار و عقایدی شبیه به همان آنچه که امروز خانم لوپن داره در انتخابات ریاست جمهوری حاضر شدند. در دور نخست موفق شدند که لیونل جوسپن رو کنار بزنند و همراه با ژاک شیراک به دور دوم راه پیدا بکنند و آنجا بود که با یک اتفاق ملی و اتحادی که بین فرانسوی‌ها صورت گرفت برای اینکه راست افراطی به ریاست جمهوری نرسه عموماً آمدند و به ژاک شیراک رای دادند. امروز اما این عرض کردم که بگم امروز چه تفاوت‌هایی داره به نسبت 20 سال پیش. امروز راست افراطی در جای جای فرانسه در استانهای مختلف آمارها و نمودارها نشون میدن که طرفداران خودش رو پیدا کرده. امروز راست افراطی کاندیدای دیگر رو به فرانسه معرفی کرده به نام اریک زمور که او هم در دور دوم از طرفدارانش خواسته که به خانم لوپن رای بدن و امروز فشارهای بیکاری، فشارهای جلیقه زدها، مسائل سلامتی و غیره و آنچه که در طول دولت ماکرون اتفاق افتاده خشمی رو در بخشی از جامعه و ناامیدی رو در بخشی از دیگر از جامعه به وجود آورده که اینها باعث می شود که ممکن باشه که تعدادی از آرا یعنی از آرایی که انتظار میره که 48 میلیون و 700 هزار رای دهنده می توانند در این انتخابات شرکت بکنند بسیارشون شرکت نکنند و یا رأی سفید بیاندازند. در حقیقت این سبد به نفع ماکرون پر نشه و به نفع خانم و اون وقت طرفداران ثابت خانم مارین لوپن بهش رای بدن و در نتیجه ترازو به نفع مارین لوپن پایان بیاد. و این ترس هم از اینجایی است که علی رغم همه دعوت‌هایی که از سمت سوسیالیست‌ها شده از سمت جمهوری‌خواهان دست راستی شده هنوز بخش بسیاری از طرفداران ژان لوک ملانشون کاندیدای چپ افراطی تصمیم بر این نگرفتند چون او خودش هم نخواسته به طور مستقیم که طرفدارانش به ماکرون رای بدن و فقط گفته که به لوپن رای ندن انتظار میده که بخشی از اونها اصلا در انتخابات مشارکت نکنند و به ماکرون رای ندن. تحلیل ها نشون میده که هنوز بخش بسیاری از جوانان که از اوضاع مملکت خستند و در بود بزرگترش کلا اصلا در مسائل سیاسی شرکت نمی کنند در انتخابات هم شرکت نکنند و ماکرون تنها بمونه و نهایتا به اون سمت بچرخه. گرچه که هنوز میشود گفت قبل از این آخرین نظرسنجی ها که 48 ساعت قبل از انتخابات برگزار شد نشون میداد که ماکرون بین 6.5 تا 9% جلو هستش. خانم لوپن در این دور از انتخابات در مورد مسائل سیاسی بسیار با احتیاط و چرا خاموش حرکت کرده اما برنامه های ایشون و طرفدارانش رو در و همچنین نماینده های از حزب ایشون که به پارلمان اروپا راه یافتند و همچنین در پارلمان فرانسه حضور دارند نشان میده که اتفاقا حرکت های خزنده ای رو دارند برای خروج از اتحادیه اروپا. در دور پیشین ایشون به صراحت خواهان خروج فرانسه از اتحادیه اروپا بودند مانند آنچه که در مورد بریتانیا اتفاق افتاد و ازش به فریکسیت نام می‌بردند. همچنین به همکاری‌های تنگاتنگی که به ویژه در دوره ماکرون بین فرانسه و آلمان رخ داده بود بس معترض بودند و نتیجه همه این صحبت‌ها این شده که همچنان بسیار در فرانسه تحلیلگران معتقدند که او برنامه‌اش در حقیقت برای آینده فرانسه اگر که رئیس جمهوری بشه خروج از اتحادیه اروپا است.
شهاب عموپور تحلیلگر امور سیاسی فرانسه. طبق تازه ترین ارزیابی های نتایج مقدماتی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، امانوئل ماکرون بیش از 58% و مارین لوپن نزدیک 42% آرا را کسب کردند. اخبار و گزارش ها از رادیو فردا، رأس هر ساعت.